پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام عزیزانم، سلام به روی ماه همه شما که الان صدای من رو میشنوین. حدس میزنم تعداد نسبتاً زیادی ازتون بار و بندیل یک پیکنیک یه روزه رو بستین و یه جای قشنگ و خوش آب و هوا رو اطراف شهر یا روستای خودتون انتخاب کردین و آماده ی رفتنی.
سبز رو بردار و میار، زیلی رو تو ماشین بذار، به پس کنجوین بخر، دهن به دفع آب نزار، با بچه ها قرار بذار، کله میخوایم بریم سیزده
بدن. شاید الان تو راه باشین، شاید هم اصلا رسیدین و دارین به برنامه های امروز پرژن بی ام اس گوش میکنین و من چقدر خوشحالم که در روز سیزده بدر دوباره نوبتم شده که با شما برای سه ربع ساعت همراه و همکلام بشم. به به، بهتر از این نمیشه. پس دوباره سلام، سیزده به درتون مبارک.
کهک و میگم و سلف چگون، توی راهی سر میریم کرم جگون، اینجا و اونجا با هم فرق نداره، همه جا قشنگ زیر آسمون، دور هم میخوریم یه لقمه نون، کل سهر میخوایم بریم سیزده به در.
شنبه سیزدهم فروردین ماه سال 1401 خورشیدی هست و دوم اپریل از سال 2022 میلادی. منم که بهمن یزدانیم و امروز در خلال برنامه‌های سخنرانی و معماران صلح فرصت گفتگوی دوباره با شما رو دارم و حسابی قدر این فرصت رو میدونم. امروز روز آخر عیده. راستش از همه بیشتر حال بچه هایی که فردا قراره دوباره برن مدرسه رو درک میکنم. همه ما خدای این حال رو در یه دوره از زندگیمون تجربه کردیم. حال سیزدهم فروردین، مخصوصاً هرچی به شب نزدیک و نزدیکتر میشد و میدونستیم که فردا بعد از دو هفته تعطیلی و خوشگذرونی دوباره نوبت درس و مدرسه است. خلاصه اگه در بین شما الان تعدادی هستن که این 13 فروردین همین حال رو دارن، بهشون میگم خیلی درکتون میکنم. چه شمایی که فردا باید برین سراغ درس و مشقتون و چه شمایی که قرار نیست این کار رو بکنین، الهی ایام عید بهتون خوش گذشته باشه. الهی نوروز خوب و عید خوبی رو سپری کرده باشین و بهار خوب، سال نو خوب و قرن جدید خوبی رو پیش رو داشته باشین.
نوروز جشن این سرزمین، دنیا شده روشن از این عیدی که به جهان بخشیده این آیین.
تعارف که نداریم، ما قطعاً هیچ کدوممون تا پایان این قرن در این عالم نخواهیم بود، اما چقدر فرصت مغتنم و زیبایی هست زندگی در اولین سال یک قرن جدید و چقدر زیباتر هست اگه ما در این اولین سال بذری رو بکاریم که 99 سال دیگه هنوز محصول بده. ماهایی که الان اینجا به ظاهر به شکلی مجازی ولی به باطن به حقیقی ترین شکل دور هم هستیم و داریم این دقایق رو با هم سپری میکنیم، فارغ از این که چه نوع باور و اعتقاد زمینی آسمونی داریم، میتونیم با درک اهمیت پیام‌های عالی‌ترین شورای بین‌المللی بهائی یعنی بیت العدل اعظم و اقدام بر اساس رهنمودهای مندرج در اون پیام‌ها این روزها به اقداماتی دست بزنیم و مشغول بشیم که دقیقاً حکم کاشتن همون بذر رو داشته باشه که تا پایان قرن بشه ازش محصول برداشت کرد.
بشر در مونده ی جنگ اسیره، قلبای سنگی، دلش دنبال آرامش، امیدش صلح و یک رنگی، امیدش صلح و یک رنگی.
دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی، در این لحظه در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگه از این برنامه. امروز گزیده ای از صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه رو تحت عنوان روابط نژادی در امریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها تقدیم شما می‌کنیم. این سخنرانی در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. شما رو به شنیدن بخش اول این سخنرانی دعوت می‌کنم.
دوستان عزیز و هموطنان گرامی و فارسی زبانان محترم در هر گوشه دنیا، با عرض درود سپاسگزارم که انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی این فرصت را یک بار دیگر به من داده اند تا در کنفرانس امسال به صورت آنلاین در خدمت شما باشم و در مورد مسئله وحدت نژادی در آمریکا و از همه مهمتر نگاه آیین بهائی به وحدت نژادی از دیدگاه یگانگی نوع انسان مطالبی را خدمت شما عرض کنم. تعصب نژادی و یا نژادگرایی و یا قوم‌مداری و نژادپرستی جلوه‌ها و صور متعددی دارد که در طول تاریخ و در تمام اقوام و ملل تظاهر کرده است. تعصب به طور کلی عبارت است از عرق عصبیت و تظاهرات احساسی و عاطفی و خودمدارانه فردی که ناشی از عدم آگاهی و شناخت حقیقی است و در زندگی انسان منجر به پیش‌داوری‌های سقیم، قضاوت‌های ناصحیح و ناشکیبایی در تصمیمات می‌شود. تعصب فردی وقتی که با قدرت گروهی و با قدرت گروهی اکثریت پیوند می‌خورد و مورد حمایت رسمی مؤسسات و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد، به صورت ابراز خشونت، تعقیب، شکنجه و اذیت و آزار و حتی امهاء اقلیت در می‌آید. ما نمونه‌های چنین سیاستی را دیدیم که فی‌المثل در قتل عام یهودیان در زمان جنگ دوم جهانی و در سایر موارد در کشورهای مختلف رخ داده است. تعصب نژادی در آمریکا از نظر تاریخی ریشه در فرهنگ و تمدن اروپایی دارد. نژادپرستی در حقیقت ادامه سیاستی است که با قدرتمندی سیاسی و اقتصادی اروپا، رشد سرمایه‌داری و پیجویی سیاست‌های توسعه طلبانه و استعمارگرانه آغاز شد و بر مبنای فلسفه و تعبیرات ایدئولوژیک خودمدارانه ای استوار بود که نژاد سفید را نژادی برتر، کاملتر و باهوشتر می دانست. تظاهر فاجعه آمیز این طرز تفکر با به قدرت رسیدن فاشیسم و نازیسم در اروپا در ربع دوم قرن بیستم به حد اعلای خود رسید. در آمریکا تعصب نژادی و تبعیض نژادی نسبت به سیاه‌پوستان سابقه‌ای بیشتر از 300 سال دارد که با تجارت برده و استثمار سیاهان آغاز شد. در اوایل قرن 17 گروه‌های مختلف مهاجرین سفیدپوست اروپایی از انگلستان و سایر کشورهای اروپایی مثل ایرلند، آلمان و فرانسه به امریکا آمدند. این گروه ها که با روحیه ماجراجویی سرزمین آبا و اجدادی خود را ترک کردند، قصد آن داشتند که زندگی نوینی را در این گوشه جهان برپا کنند. سرزمین بکر و غنی آمریکا وعده دنیای جدیدی را می‌داد. این گروه‌های مهاجرین تمام استعداد خودشون رو به کار بردن که برای تصاحب و بهره‌بری از امکانات امریکا به کار اندازند. ساختن یک دنیای نو از طرفی روحیه شجاعت و سرسختی و تحور و اختراع و اکتشاف را به دنبال داشت و از طرف دیگر بیرحمی و خشونت و ستیزه گروهی را می طلبید. سرکوب و ویرانی جوامع بومیان امریکایی تظاهری از این روحیه تسلط‌جویی و برتری‌جویی بود. امریکا پس از جنگ دوم جهانی به صورت یک ابرقدرت در صحنه جهان ظاهر شد. در این حال جامعه امریکا در طی این سالها با بحران‌های دشواری روبرو گشته. ترور رهبران سیاسی، چندین رکود شدید اقتصادی، به چالش کشیده شدن نقش امریکا در صحنه بین المللی، مثلا پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، اینها از یک طرف و از طرف دیگر تنزل ارزش‌های اخلاقی، فساد مالی مؤسسات بازرگانی، افزایش تصاعدی خشونت و استفاده از اسلحه گرم، جنایت و قتل‌های دست جمعی در مدارس و اماکن عمومی و مسائلی از این قبیل جامعه امریکا را با بحران داخلی روبرو ساخته. حال با توجه به این بحران‌هایی که مختصراً ذکر کردیم، اجازه دهید برگردیم به دهه 50 که امریکا پیروزمندانه از جنگ بین الملل دوم بیرون آمده بود و به عنوان یک ابرقدرت در صحنه بین المللی ظاهر شده بود. در آن دهه و در سالهای بعد مسئله حقوق مدنی سیاه‌پوستان بیشتر و بیشتر مطرح شد و زخم تبعیضات ریشه‌دار از بطن جامعه سرباز کرده بود. می دانیم که سیاه‌پوستان به عنوان برده به امریکا آورده شدند و نظام برده‌داری در آمریکا جایگزین شد و این نظام حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی امریکا را تحت نفوذ خود درآورد. جالب آن بود که بنیانگذاران هوشمند امریکا که اساس این جمهوری را ریختند و قانون اساسی امریکا را به عنوان یک سند تاریخی مهم نوشتند، در مقابل تبعیض بر علیه سیاه‌پوستان سکوت اختیار کردند. قانون اساسی امریکا را می توان یک قدم اساسی در سیر تحول سیاسی و اجتماعی جوامع متمدن دانست. آزادی و برابری همه انسان‌ها در آن تأکید شده است. اما تضاد آن با مسئله سیاه‌پوستان در جای خود باقی ماند. تا در دوران جنگ داخلی امریکا که درایت و شجاعت پرزیدنت لینکلن سبب شد که نظام بردگی در آمریکا لغو شود و در نیمه دوم قرن بیستم امریکای متحدی از میانه جنگ شمال و جنوب برخیزد.
عزیزان همراه، شما کماکان شنونده بخش اول صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستید. تحت عنوان روابط نژادی در امریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها. بعد از چند لحظه کوتاه، صحبت‌های آقای دکتر رو پی می‌گیریم. لطفاً با ما همراه بمونید.
اما لغو بردگی و دادن آزادی به سیاه‌پوستان امریکا مسائل و مشکلات این اقلیت را حل نکرد. تبعیض بر علیه سیاه پوستان در فرمها و اشکال دیگر ادامه پیدا کرد. یعنی مثلا سیاه پوستان بایستی به مدارس جدا می رفتند، از شیر آب جدا می نوشیدند، در اتوبوس در ردیف عقب می نشستند و یا به ساختمان ها و رستوران ها و مراکز عمومی از یک درب دیگری وارد می شدند. امکانات پیشرفت اقتصادی ایشان محدود بود. مزایا و درآمد ایشان از سفیدپوستان کمتر بود. به علاوه گروه های ترور مثل کوکلاس کلان همچنان به تهدید و خشونت خود ادامه می دادند. همانطور که گفتیم جنبش احیای حقوق مدنی سیاه‌پوستان به رهبری افرادی مثل دکتر مارتین لوتر کینگ در دهه 60 جامعه امریکا را فرا گرفت. یعنی این مبارزات ادامه پیدا کرد تا سرانجام لغو همه تبعیضات رسما از طرف رئیس جمهور آمریکا اعلام شد و دولت فدرال مصمم شد که به هر وسیله ممکن یا به وسائل قانونی و قوه مجریه این حقوق آزادی سیاه‌پوستان را اعمال کند. مثلا در اوایل گارد ارتش دانشجویان سیاه‌پوست را به مدارس مختلف اسکورت می کرد. قوانین موسوم به جیم کرو تقریبا بر روی کاغذ از بین رفت. هدف ما از بیان این مقدمه این است که نشان دهیم چگونه در حالتی که علائم و نشانه های بحران از دهه 60 به بعد در جامعه امریکا ظاهر شد، اما در کنار آن حرکت های مثبتی مثل احیای حقوق سیاه‌پوستان نیز در جریان بوده است. جامعه‌ای که در آن تعصب نژادی به نحوی ریشه‌دار در اعماق فرهنگ آن نفوذ کرده بود، توانست در ابعادی وسیعی بر این تعصب غلبه کند و نسل جوان امریکا رفتاری را از خود ظاهر سازد که دارای تفاوت ماهوی با پدران و مادرانشان بود. می‌بینیم که در حالی که گروه‌های مختلف سیاسی، لیبرال‌ها یا محافظه‌کاران در اردوی خود سنگر گرفته بودند، از میانه این تنش‌های سیاسی و اجتماعی یک نیروی سومی میتوان گفت در حال جوشش و حرکت بوده و این جامعه را به جلو رانده است. در این چارچوب میتوان مثال‌های متعددی زد که چگونه دو نیروی سازنده و مخرب در کنار هم بوده و به دگردیسی جامعه امریکا شکل دادند. مثال دیگری را میتوان در نقش امریکا در صحنه بین المللی یاد کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ورود فعالانه امریکا به سیاست جهان، کارزاری تحت عنوان جنگ سرد میان امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در گرفت. دامنه نبرد این دو نیرو و این دو ایدئولوژی از کره تا ویتنام تا ایران و خاورمیانه و تا قلب اروپا وسعت گرفت. جنبه‌های مخرب این نزاع عالم را تا پرتگاه مخاصمه اتمی نیز نزدیک ساخت. در طی جنگ سرد دو ابرقدرت وارد رقابت مخاطره‌آمیزی گشتند و شیوه‌های نادرست و گاه فاجعه بار به کار می گرفتند تا از نقاط ضعف یکدیگر بهره برداری کنند. نتیجه آن جنگ های خونین و مسابقه تسلیحاتی و خطر جنگ اتمی بود. در این حال باید اذعان داشت که امریکا پس از جنگ دوم جهانی برخلاف نیروهای فاتح در قرون گذشته به بازسازی اروپا و ژاپن اقدام کرد و تا جایی که مقتضیات جنگ سرد و منافع ملی امریکا اجازه میداد به دفاع از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر پرداخت. به رهبری امریکا بود که سازمانها و مؤسسات جهانی در حوزه مالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به وجود آمد و بنیادهای اداری و حقوقی تجارت بین المللی تحکیم شد و تکنولوژی ارتباطات جهانی را نزدیکتر و عمیق‌تر ساخت و بر این اساس پایه‌های یک نظم نوین جهانی پیریزی شد. آنچه که لازم به تأکید است در مورد این مسئله نژادی تأیید جریان تغییر و تحول در جامعه امریکاست. نفس پذیرش این یکی از شرایط اساسی پیشرفت به جلو هست. روابط نژادی در آمریکا حتی در مقایسه با چند دهه قبل از تحولات اساسی برخوردار شده است و اشتباه است اگر منکر این تحول شویم، چه در آن صورت مجبوریم به جبریگرایی و ایستایی تاریخ و به اصطلاح نفرین ابدی طبیعت انسان قائل شویم. تأیید تحول در گذشته و پیشرفت به جلو رو بایستی به عنوان یک جریان مثبت حساب کرد تا بتوان بر اساس آن ابعاد تغییر را در آینده هم مشخص کرد و بتوان تصور کرد و به سوی آن شتافت. و ما میبینیم که حال نسل جوان امریکا توانسته تا حدود زیادی بر تعصبات آبا و اجدادی خود غلبه کند. و این در حالتی است که همونطور که اشاره کردیم گروه‌های سیاسی لیبرال و محافظه‌کار که به خاطر سیاست در اردوی خودشان سنگر گرفته اند، اما در میانه این دو نیرو و در میانه این دو اراده سیاسی می توانیم یک نیروی سومی را هم ببینیم که در حال جوش و حرکت بوده و جامعه را به جلو رانده، و این نیروی سوم معطوف است به وجدان جمعی و وجدان گروهی و معنویت درونی فرهنگ آمریکا که اسباب این پیشرفت رو فراهم آورده و با همه این تنش‌ها جامعه را به جلو برده است. مثال‌های زیادی میتوان زد که چگونه این دو نیروی سازنده و مخرب در کنار هم حرکت کرده اند و در حقیقت اسباب تحول و رفرم رو در جامعه امریکا به وجود آورده اند و از برخورد و تضاد این نیروهای متضاد بوده که در اثر این تضادها یک نیروی سومی متولد شده، یک سنتز و فرایند جدیدی به وجود آمده.
دوستان گرامی، بخش اول سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت تقدیم شما شد. آقای دکتر ثابت محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند که این سخنرانی رو با عنوان روابط نژادی در امریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها در سپتامبر 2020 در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. از شما دعوت می‌کنیم شنبه هفته آینده ما رو همراهی بفرمایین برای شنیدن دومین و آخرین قسمت از گزیده این سخنرانی. با بهترین آرزوها برای همگی شما در سال جدید.
چشماتو وا بکن، داره بهار میاد. رویاتو تازه کن، هر جور دلت میخواد. چشماتو وا بکن، تازه از زندگی مثل یه سبزه و بازی بچگی. امسال تازه کن با فکرای قشنگ، با عشق و خوبی یا با دشمنی به جنگ. افسین زندگی یعنی حال نو، یه فال حافظ و لبخند سال نو. نفس بکش این حس تازه رو، لبهاتو تازه کن با خنده راه برو. داره بهار میاد، رویاها تازه شه، هر روز تو باید یه سال نو باشه. امسال تازه کن با فکر
فکرای قشنگ، با عشق و خوبی یا با دشمنی به جنگ. افسین زندگی یعنی حال نو، یه فال حافظ و لبخند سال نو.
تو این فاصله داشتم به این فکر میکردم که در طول چند ماه گذشته چند تا مناسبت خوب و خاطر انگیز رو پشت سر گذاشتیم. اولی شاید شب یلدا بود، با هندونه و انار و قلب‌های سرخ به رنگ عشق. چند وقت قبل صحبت شب یلدا و انار بود در جمعی از دوستانم و اینو برای اولین بار اونجا شنیدم که در کاشان این رسمه که هیچ کس حق نداره دست به انارهای درخت بزنه تا زمانی که انار ترک برداره. اون وقت زمان انار چیدنه. با خودم فکر کردم شاید برای همین شاعر کاشانی عزیز ما سهراب سپهری میگه تا اناری ترکی برمیداشت دست فواره خواهش میشد. بعدش اومدیم تا رسیدیم به اولین سحری که برای سحری از خواب بیدار شدیم و ماه صیام برای بهائیان آغاز شد. در همین ایام به شب روشن و شعله‌ور چهارشنبه سوری رسیدیم و زردی هامون رو به آتیش دادیم و سرخی رو ازش طلب کردیم و از روی بت‌های نور پریدیم. خانه از گرد و غبار روفتیم و سفره هفت سین مهیا کردیم و هرچه به لحظه تحویل سال نزدیکتر شدیم ضربان قلب هامون تندتر و تندتر شد و در لحظه مقدر که گردش زمین به دور خورشید کامل شد، در جان و وجدان برای ایران و ایرانیان، حتی بالاتر از اون برای همه ایرانیان و غیر ایرانیان، برای همه مردم جهان دعا کردیم و بعد سال جدید رو از روزگار تحویل گرفتیم و به اصطلاح سال تحویل شد. و امروز در روز 13 به در با یک نگاه به پشت سر، ضمن این که برای خودم و همه شما احساس عمیق سرور و رشد از درگاه خداوند آرزو می کنم، امیدوار هستم برنامه های رادیوی ما هرژن بی ام اس هم تونسته باشه گوشه ای از سفره پیش از نوروز و ایام نوروز شما رو گرفته باشه. راستی برنامه های نوروزیمون چطور بود؟ از شنیدن و دیدنشون لذت بردین؟ خب تا برامون ننویسیم که ما نمیدونیم. پس خواهش میکنم حتماً لطفاً بردارین برامون بنویسین که نظر و احساستون نسبت بهش چی بود، کجاهاش خوب بود و کجاهاش رو بهتر برای سال آینده بهتر کنیم. ما برای این حرکت به سمت بهتر شدن خیلی به حضور و راهنمایی شما احتیاج داریم. باور کنین تنهایی نمیشه. پلتفرم های پرژن بی ام اس رو در ساوند کلاد، فیسبوک، پادکست، تلگرام و اینستاگرام یادآوری میکنم بهتون و فقط کافیه نام پرژن بی ام اس رو در این پلتفرم ها جستجو کنین و بعد همه چیز آماده است برای نوشتن نظراتتون که امیدوارم به زودی اونها رو به دست ما برسونی. حالا دیگه هرچی کرم شماست. بسیار هم عالی. مرسی که کماکان با من و ما همراه هستین. بریم با هم برنامه معماران صلح رو بشنویم.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و این 57th قسمت از معماران صلح. فارسی زبانان دوست داشتنی، درود به شما. من هومن عبدی هستم، مجری معماران صلح. من در این برنامه به مردان و زنان و سازمانها و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدن، کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام میدادن انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی. این هفته سال 1959 میلادی، فیلیپ جی نوئل بیکر. فیلیپ جی نوئل بیکر معروف به بارون نوئل در اول نوامبر سال 1889 در لندن به دنیا اومد و در 92 سالگی در 8 اکتبر 1982 در همین شهر درگذشت. او یک فعال جدی صلح جهانی، یک فعال جدی ضد جنگ، سیاستمدار، پژوهشگر، عضو پارلمان بریتانیا و یک انسان دوست واقعی بوده و در زمینه کنترل جنگ افزارها، خلع سلاح بین المللی و امور مربوط به پناهندگان یک فعال تمام وقت و خلاصه در یک کلام یک فعال جدی حقوق بشر بوده. فیلیپ در خانواده‌ای ثروتمند با آداب و رسوم مذهبی و افکار سیاسی تربیت شد. او ششمین فرزند از 7 فرزند الیزابت بالمر اسکاتلندی الاصل و جوزف آلن بیکر کانادایی و عضو فرقه کویکرها بود. کویکرها رو هم که در برنامه‌های قبل بهتون گفتم فرقه مذهبی هستند که در زمینه حقوق انسان‌ها و کمک به اونها فعالیت می‌کردند و همچنان فعالیت می‌کنند. پدر فیلیپ به خاطر کارخونه صنعتی که در انگلستان تأسیس کرده بود وضعش خوب شده بود. از لحاظ شخصیتی هم از او به عنوان یک صلح طلب و بشر دوست واقعی یاد شده که به عضویت مجلس عوام بریتانیا هم در اومده بود. فیلیپ دوران ابتدایی تحصیل خودش رو در مدارس کویکرها در آمریکا میگذرونه و در دانشگاه‌های کینگ و کمبریج در رشته‌های تاریخ و اقتصاد به تحصیل ادامه میده و در هر دو رشته در امتحانات نفر اول میشه. بعد هم بین سالهای 1911 تا 13 در حقوق بین الملل به عنوان پژوهشگر به فعالیت ادامه میده. یه سال بعد در 1912 و قبل از جنگ جهانی اول یه مدتی رو میره به شهرهای پاریس و مونیخ برای تحصیل. تو همین سال در رشته دو میدانی در بازی‌های المپیک استکهلم شرکت می‌کنه اما موفقیتی به دست نمیاره. بعد در المپیک‌های 1920 و 1924 هم برای بریتانیا میدوه و المپیک 1920 براش خوشیام بوده، چرا که در این المپیک پرچمدار بریتانیا هم بوده و در این حال برنده مدال نقره همیشه در رشته دو میدانی. بنابراین میشه گفت فیلیپ نوئل بیکر تنها دارنده مدال المپیکه که نوبل صلح گرفته، یا بالعکس تنها برنده نوبل صلحیه که این امکان رو داشته که رو دیوار اتاقش بغل جایزه نوبلش مدال المپیکش رو هم آویزون بکنه. قبل از المپیک 1920 فیلیپ بعد از اینکه مدرک کارشناسی هنرش رو در سال 1914 دریافت میکنه یه مدت تو آکسفورد مشغول به کار میشه، اما با شروع جنگ او میره و میشه فرمانده یگان آمبولانس دوستان که از طرف کویکرها برای خدمت رسانی به آسیب دیدگان جنگ تدارک دیده شده بود. به خاطر کارهاش در طول جنگ فیلیپ برنده چند جایزه و مدال افتخار میشه، از جمله جایزه مونستار فرانسه در سال 1915، مدال نقره شجاعت ارتش در 1917 و مدال صلیب لیاقت در 1918. تو بحبوحه جنگ جهانی اول بود که فیلیپ با پرستار بیمارستانی در جنگ آشنا میشه به نام خانم ایرن نوئل و چند وقت بعد با او ازدواج میکنه. چند سالی بعد از اون فیلیپ نام همسرش رو به نام فامیل خودش اضافه میکنه و میشه فیلیپ جی نوئل بیکر. همسر فیلیپ از دوستان ویرجینیا وولف، نویسنده مشهور بوده. این دو صاحب یک پسر میشن به نام فرانسیس که او بعدها عضو حزب کارگر میشه و همراه با پدرش به عضویت مجلس عوام هم در میاد. ازدواج فیلیپ و همسرش متاسفانه چندان موفق نبود، چرا که فیلیپ چند سال بعد از ازدواج با دختر رهبر سابق حزب لیبرال دیوید لوید جورج آشنا میشه، به او دل میبازه، هرچند که این رابطه عاشقانه با مرگ ایرنه همسر فیلیپ در سال 1959 به پایان میرسه. فیلیپ جی نوئل بیکر برنده جایزه نوبل صلح در سال 1959 از کسانی بود که در اداره و مشاوره برای وضع قوانین در دو مجمع بین‌المللی جامعه ملل و سازمان ملل متحد مشارکت داشت. در سال 1918 زمانی که کنفرانس صلح در پاریس برگزار می شد او معاون اول لورد روبرت سسیل بود در کمیته‌ای که پیشنویس منشور جامعه ملل رو تهیه می کرد که همین سسیل برنده نوبل صلح میشه در سال 1937 و من قبلا به زندگیش پرداختم. بارون نوئل از 1920 تا 22 عضو دبیرخونه جامعه ملل و معاون اول سر اریک دراموند دبیر کل مجمع بود. از 1922 تا 2 سال بعد منشی اختصاصی نماینده انگلیسی مجمع بود و همزمان به عنوان مشاور فریتوف نانسن برنده جایزه نوبل صلح در سال 1922 هم کار میکرد. او بیشتر در زمینه زندانیان جنگی و پناهندگان مشغول به فعالیت بود. همچنین فیلیپ از 1929 تا 31 عضو هیئت نمایندگان انگلیسی در جلسات جامعه ملل و بعد برای 1 سال معاون آرتور هندرسون رئیس کنفرانس خلع سلاح بین المللی هم بود. در همین دوران یعنی در دهه 1920 نوئل بیکر علاوه بر این همه کاری که کرد چندین کتاب هم نوشت با موضوعات راه حل مسالمت‌آمیز برای مناقشات بین المللی، جامعه ملل، خلع سلاح، اوضاع بریتانیا و موضوعات دیگه. از جمله فعالیت‌های بارون نوئل بیکر در همین دهه شروع مبارزات انتخاباتیش بود برای عضویت در مجلس عوام انگلیس. او همچنین در همین دهه چندین و چند سمت دولتی رو بر عهده گرفت. چند سال بعد از جنگ جهانی دوم، نوئل تو همون پروسه‌ای قرار گرفت که منجر به وجود اومدن جامعه ملل شده بود، اما این بار برای نوشتن منشور سازمان ملل متحد. او متصدی امور تدارکاتی انگلستان بود برای سازمان ملل و در سال 1944 در نوشتن پیشنویس منشور سازمان ملل همکاری داشت. در سال 1946 هم به عضویت هیئت بریتانیا منصوب شد. در روزهای شکل‌گیری سازمان ملل، نوئل بیکر مسئول انتخاب یک محل برای استقرار اداره مرکزی این سازمان شد که او ژنو را انتخاب کرد و همچنین او مسئول مشخص کردن امتیازها، محدودیت‌ها، مسئولیت‌های اعضای سازمان و تا اندازه‌ای وضع قوانین پایه برای خدمات اجتماعی جهانی شد. از دیگر اقداماتی که نوئل بیکر برای به ثمر رسیدن طرح سازمان ملل انجام داد، برنامه‌هایی بود برای براندازی فقر در جهان. علاوه بر اون، بارون نوئل در مجمع عمومی از آیین‌نامه خرید و فروش سلاح، طرح کنترل سلاح‌های اتمی، کمک‌های اقتصادی به پناهندگان و چندین طرح برای توسعه و سازماندهی اقتصادی در اروپا حمایت کرد. چند سال بعد در دهه 50 نوئل بیکر باز به تحقیقاتش درباره خل سلاح روی آورد و چند کتاب در این مورد نوشت. از جمله کتاب برنامه‌ای برای خل سلاح جهانی که شامل تحقیقات و تجربیات گسترده او بود در این زمینه. او به خاطر این کتاب برنده جایزه کتاب آلبرت شوایتزر، دیگر برنده نوبل صلح در سال 1961 شد. مصاحبه ای ازش موجوده درست بعد از اینکه کمیته نوبل اسم او رو به عنوان برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرده که این جملهش بیانگره به قول خودش جوهر اعتقاداتشه. او میگه جنگ نفرین شده است، پلید است و تمدن‌های بسیاری را نابود کرده است. این جوهر اعتقادات من است. دوستای عزیز، خیلی از ماها تو سال حتی یک کتاب هم نمیخونیم و بهونمون اینه که اصلاً وقت نداریم. ولی وقتی جریان زندگی آدمهایی مثل بارون فیلیپ جی نوئل بیکر رو میخونیم یا میشنویم، باید اذعان بکنیم که ما وقت داریم، زیادش هم داریم، اما متاسفانه همشو تلف میکنیم. ضمناً از اونجایی که هیچ کدومتون نتونسته جایزه نوبل صلح بگیرین، بدونید که از این به بعد کارتون خیلی خیلی زیاد سخت‌تر شده. چرا که من هومن عبدی امیدوارم شمایی که الان به برنامه‌ام گوش دادین در آینده نه تنها برنده جایزه نوبل صلح بشین، که حداقل مدال نقره المپیک در رشته دو میدانی رو هم کسب کنید. دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگهدار.
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. دوستان نازنینم، برنامه امروز رو تصمیم گرفتم با این غزل از حافظ به پایان ببرم، چرا که فکر کردم خیلی وصف الحال این ایام نوروزی ما هست. راجع به هر بیت این غزل میشه دقایق طولانی گفتگو کرد، اما امروز میخوام توجه شما رو به یک بیت جلب کنم و با یک اشاره گذرا به اون صحبت مفصل تر راجع بهش رو به شنبه آینده موکول کنم. منظورم این بیته: بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. یادتون هست خیلی وقتها این احساس و این عقیده رو در واقع با هاتون در میون گذاشتم که این ما هستیم که باید شادی و امیدواری رو از قلب خودمون به محیط اطرافمون هدیه بدیم و نه برعکس؟ این بیت به نظر من یک شاهد معتبره که به زیباترین شکل همین مفهوم رو بیان میکنه. بیایم در طول هفته بهش گاهی فکر کنیم تا انشالله شنبه دیگه راجع بهش بیشتر براتون بگم. ریشه و ساقه و برگ و بارتون سبز و پر رویش باشه الهی، و هوای اطرافتون به یمن وجود شما پر از اکسیژن خالص بشه برای نفس کشیدن، درست مثل رسالت همه درخت ها. تا شنبه هفته بعد، خداحافظ.